بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره حرمت ربا و اینکه ربا از گناهان است و از گناهان کبیر است، شاید بشه بگی این از ضروریات دینه، نه فقط از ضروریات مذهب شیعه، این از ضروریات دین اسلام. اگر چیزی از ضروریات دین بود دیگه نیاز به استدلال نداره و ضروریات هم دیگه یقینی هستند و مسلمند. ولی اگر کسی بگه از ضروریات دین نیست، ولی میگیم مسلم است حرمت ربا. دلیل حرمتش هم قرآن کریم و هم روایات و اجماع. معیار بدیهی بودن ولو اینکه همین نسل به نسل منتقل شده به مردم. خب بنابراین بله، من نگفتم که ضروریات یعنی یقینیاتا، ولی گفتم که اگر که حرمت ربا از ضروریات باشد دیگه نیاز به بحث نداره. اینجوری عرض کردم. ولی حالا امروز یه چند تا به خاطر مطالب حدیثی یه چند تا روایات درباره حرمت ربا رو میخونم، نکات حدیثی این روایات رو عرض کنم. بله بله، اون جای شک و شبه است. آیات شریفه قرآن هم چون نکات تفسیری داره اونم بعد توضیح خواهم داد. اما روایات درباره حرمت ربا، ابتدا حالا یه چند تا روایت از شیعه میخونم، بعدم روایاتی که تو کتاب های اهل سنت. در کتاب وسایل شیعه جلد 18 صفحه 117 ابواب حرمت ربا. باب اول اینه که حدیث اول، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن ابی امیر عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال درهم ربا اشد من 70 زنیتن کلها به ذات محرمین. یک درهم ربا بدتر است از 70 زنای با محارم. اولا یه نکته ادبی این که این عبارت رو چجوری بخونیم. در همو ربن یعنی این ربا مضافون الیه درهمه، یا اینکه این ربا صفت برای درهمه. یک درهمی که این چنین صفت دارد رباست از 70 زنا بدتره، یا اینکه درهم ربایی از 70 زنا بدتره. ابتداءً به ذهن میاد که درهم و ربن مضاف و مضاف و الیه. نه هیچ کدام نداره، ولی حدیث شماره 6 همین باب عبارتش اینطوریه ها، درهمون واحدون ربن. کلمه واحد داره، واحد که مسلم صفت برای درهمه. ربا اگر که مضاف الیه باشد و مضاف الیه بعد از صفت درست نیست. اینکه تو این حدیث شماره 6 فرموده در همون واحدون ربن صفت و موصوف گرفته، برای یک موصوف دو تا صفت میشه آورد. درهمی که این چنین صفت دارد یک درهم است و درهمی که این چنین صفت دارد از رباست. به قرینه عبارت حدیث شماره 6 به قرینه اون حدیث شماره 1 را هم اینطوری بخونیم: درهم و ربن مضاف و مضاف الیه، درهم ربایی. درهم ربایی از 70 زنا به ذات محرم اونجا بله صفت گرفتیم، بله بله اونجا صفت گرفتیم، اینجا هم صفت میگیم. من گفتم اضافه بینیم اونجا درهمون واحدون صفت و مصوفیه، پس اینجا هم صفت و مصوفی بگیم، بگوییم درهم و ربن یعنی یک درهمی که این چه صفت دارد از راه ربا به دست آمده از 70 زنا بدتره. این حال میخوام همین حدیث رو توضیح بدم. اولا درباره سندش عرض کنم که سندش که واضحه، که هیچ مشکلی نداره دیگه. محمد ابن یعقوب کلینی ان عدت من اصحابنا ان، حالا توی این بحثای آینده یه روز اینو توضیح خواهم داد که وقتی کلینی میفرماد ان عدت من اصحابنا، این من اصحابنا یعنی من اصحاب ما شیعیان، عده از اصحاب ما شیعیان که اون عده خب مشخص 5-6 نفرن، یا این که نه این نا یعنی من کلینی، ان عدت من اصحابنا یعنی از عده از اصحاب من، یعنی کلینی داره میگه، نه این که من اصحاب شیعه داره میگوید. تو کتاب های حدیثی این جور حدیث که کلینی میگوید ان عدت من اصحابنا، تعبیر اینجوری است: رواه الکلینی ان اصحابهی. این که میگن رواه الکلینی ان اصحابهی، این معنیش اینه که یعنی اونها گفتن این نای اصحاب نا، نه یعنی اصحاب ما شیعیان، یعنی اصحاب من کلینی، یعنی مثلا دوستان کلینی، استاداش مثلا فرض کنید اینشون. پس عدت من اصحابنا به معنی اینکه اینها شیعه ان نیست، به معنی اینکه مثلا همین اطرافیان کلینی. ولی به هر حال خو همه عدت من اصحابنا همشون معتبرند، یعنی تو عدت من اصحابنا تو همشون آدمای معتبر هست. نمیشه بله بله، مثلا مختلفند، یه بستگی داره به اینکه عدت من اصحابنا از کی باشه، ولی معمولا همیشه تو عدت من اصحابنا علی ابن ابراهیم وجود دارد و علی ابن ابراهیم معتبر. عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابن ابی عمیر ان هشام ابن سالم. خب ابن ابی عمیر که واضحه، قبلنم گفته بودم امام خمینی در تحریر الوسیله کلن اسم یادم آورده، اونم همین ابن ابی عمیر تو تحریر الوسیله، کمایی که تو توضیح المسائل امام خمینی کلن اسم یه نفر هست، اونم علامه مجلسی. ایشون ان هشام ابن سالم، هشام ابن سالم فراوان روایت داریم اینجوری ها که لیس القول ما قال الهشامان، تو اعتقادات اونجور که هشام ها میگوین حرف درستی نیست. لیس القول ما قال الهشامان، این هشامان یعنی همین هشام ابن سالم. ببینید هشام معتقد به تجسیم بوده، اگرم کسی اعتقاد به تجسیم به جسمانیت خدا داشته باشه یا اصلا کافره، نجسم هست. ولی چرا مثلا ما میگیم هشام ابن سالم مثلا از اصحاب ماشیعیانه، از بزرگانه، قطعا هم عادله و موثقه؟ این علتش این اینه ها که احتمال زیاد در زمان هشام ابن سالم کلمه جسم یعنی کلمه موجود، یعنی وقتی هشام میگوید که خدا جسم است یعنی خدا موجود است. خب اگر کسی بگه خدا جسم است یعنی که خدا موجود است، این که خب مسلمانه قطعا، هیچ شک و شبهه‌ای نداره. اگر کسی بگه خدا جسمه یعنی قابل دیدنه، قابل لمسه، احکام ماده داره، او کافره. و هشام مسلمن میگفته که خدا قابل رؤیت نیست. کسی که میگه خدا جسم است از طرفی هم میگوید خدا قابل رؤیت نیست، معلومه این جسمی که ایشون میگه این جسمی که ما میفهمیم نیست، جسمی که او میگه غیر از این جسمیه که ما میگیم. ولی هشام هیچ مشکلی نداره. و اما علت این که ائمه علیهم السلام فرمودند لیس القول ما قال الهشامان، حرف هشام درست نیست، این علتش اینه که ائمه علیهم السلام میخوان اینو بگویند اسماء خدا، صفات خدا توقیفیه، و چون اسماء و صفات خدا توقیفیه شما جایز نیست یک کلمه ای را که معنای درستی داره درباره خداوند به کار ببرید. مثلا کسی حق نداره موقعی که دعا میخونه بگه یا واجب الوجود، خدا واجب الوجود هست، معناش هم کاملا درسته، اما چون شرع نفرموده واجب الوجود، ما نباید اسمی برای خدا یا صفتی برای خدا قرار بدیم به اسم واجب الوجود، چون اسماء خدا توقیفیه. پس روایاتی که نهی میکند از اعتقاد هشام و میفرماید اون حرفای اونو باور نکنید درست نیست، یعنی که هشام گفته خدا جسمه یعنی خدا موجوده، شما می حرفا رو باور نکنید، شما فقط بگید خدا موجوده اما اسم خدا را نگویید جسم، چون اسماء خدا توقیفیه. خب با این توضیح سند حدیث میشه درست. ولی حالا اینم یه توضیح بدم، ببینید این این خب بر هر کلمه تو علمی خاص خودش یه معنایی داره. اما این که حالا میگیم که اسماء خدا توقیفیند یعنی چی؟ با این توضیح کردیم کردم تقریبا الان به ذهن شما اومد. این تو کتاب‌های متکلمین، اونم متکلمین اهل سنت، معمولا میگن اسم خدا توقیفیه، یعنی کلماتی که در شرع برای خدا به کار نرفته به کار نبرید. ولی اینو اهل سنت اینا رو میگن دا، و از کتابای اونام تو کتابای ما اومده. یعنی سنی ها میگن که مثلا خود این وهابی ها رو نگاه کنید، هیچ وهابی تو کتابش نمی نویسه که خدا موجود است. چرا نمیگه خدا موجوده؟ چون تو شرع، تو قرآن، تو روایات کلمه موجود درباره خدا به کار نرفته. یعنی اهل سنت توقیفی بودن رو اینجوری معنا میکنند که یعنی ما حق نداریم هر کلمه ای رو که دیدیم خوبه درباره خدای متعال به کار ببریم. ولی این حرف اهل سنت. ما شیعه ها میگوییم اسم های خدا یا صفات خدا توقیفیه، ولی معنیش این نیست. اینم روشنه که ببینید فرسون الان کلمه خدا، خدا هم کلمه خدا یا کلمه یزدان، اینو میشه درباره خدا به کار برد یا نه؟ این که مسلم جایزه، با اینکه تو قرآن و روایات هیچ وقت نگفته خدا، نگفته سم یزدان، اونو گفته الله. درسته بحثر ترجمه کلماتی که شرع به کار برده بحثر اینا نیست، ترجمه ها مسلم جایزه، بحثر اینه که غیر از ترجمه یه کلماتی که شرع نگفته، مثلا بگید که خدا قدیمه به ذاته، خدا قدیمه به ذاته، خب خدا قدیمه به ذات هست ولی شرع که نگفته خدا قدیم به ذاته، احتمالاً معنای توقیفی بودن اسماء خدا اینه که اسمهای خدا هر کدام جای مشخص داره، جای مشخص داره. مثل اینا ببینید سوره توحید، سوره قل هو الله احد، قل هو الله احد، توقیفی بودنی که ما شیعه ها میگیم اینه معنیشا، که الله مقام غیب القیوبیه، هوستی قایبه دیه، ضمیر قایبه هو، بعد از هو میگوییم الله که مستجمع جمعی صفات کمال، بعدش میگوییم احد که احد یکی از اون کمالات که وحدانیت باشه داریم میگیم. اولی غیب محض بود، دومی اسم الوهیت خدا بود، سومی اسم یکی از صفات خداست که وحدانیت باشه. این معنای توقیفیتیه که ما شیعه ها میگوییم، نه اون معنایی که گفتم تو کتاب ها هست، ولی این که تو کتاب ها هست این نوعا از سنی ها گرفته شده. این تا اینجا راجع به سند این حدیث. در واقع یعنی اینجور که الان من توضیح دادم، توقیفیت اسماء یه بحث تکوینیه نه یه بحث تشریعی. خیلی حالا حالا اون دیگه جاشه. خب پس تا اینجا سند حدیث شد صحیحه، البته این الا طبق این توضیحی که من دادم اشکال نداره، اما اونجور که الان فرسین مثلا تو جواهر نگاه کنید، تو جواهر اینو گفتم حرفای سنی هست، اشکال نداره. نه نیمده اشکال نداره. شما بیاید این که هر کمالی را با سلب نقائص به خداوند نسبت بدهید هیچ طوری هم نیست. خب حال نه 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 مشکل نداره. نه نه خب حال چی چی؟ خب احمد ابن محمد ابن ایسا بله شکی نیست. بله خیلی خوب. این حدیث دو تا سند دیگه هم داره، ولی حالا با حرفایی که بعد میزنم دیگه لازم نیست سندهای بعدی رو بخونم. حدیث شماره 5 سب همون حال بحثمونه دی سب کنیم. حدیث بعدی 5 و به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی عن الحسین ابن مختار عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال درهم و ربا اشد من 30 زنیه، یک درهم ربا از 30 زنا بدتر است، کلها به ذات محرم مثل عمه و خاله. یه درهم ربا، اون حدیث فرمود از 70 زنا، می فرماید یه درهم ربا از 30 تا زنای به محارم مثل عمه و خاله بدتره. بله بعد صاحب وسائل مفرماد رواه فی المجالس عن احمد ابن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن جده. فکر میکنم در کل فقه هم یه حدیث اینجور سندی داره، احمد ابن علی ابن ابراهیم ابن هاشم ابن خلیل، این همین پسر علی ابن ابراهیم معروف. فکر نمی‌کنم در هیچ حدیث دیگه اینجور سندی باشه. این علی ابن ابراهیم قومی اگر این سند درست باشه پسری داره به نام احمد، و این احمد هم معمولا در هیچ کتاب رجالی بحث نشده دربارش. تنها و تنها چیزی هم که داریم همین حدیثیه که گفتن طبق این حدیث بگیم که کتاب امالی صدوق از احمد ابن علی ابن ابراهیم حدیث نقل کرده، و ظاهرا این احمد ابن علی ابن ابراهیم استاد صدوقه. علی ابن ابراهیم تاریخ وفاتش معلوم نیست، حدودا 308 باید باشه یا 310 حدودا، ولی تاریخش معلوم. اگر که 310 باشه و این پسره هم تاریخش معلوم نیست، خب این که پسر علی ابن ابراهیم و علی ابن ابراهیم 310 وفاتش باشه، علل قاعده این پسره باید تاریخ وفاتش مثلا 340 یا 350 باشه. کسی که 350 باشه مسلم میتواند استاد صدوق باشه، تو صدوق متوفای 381. بعد صدوق اسم استاد خودش رو که میاره گفته رضوان الله علیه، یعنی بهش میگن ترزی. و ترزی یعنی یک کسی بگه فلانی رضوان الله علیه، این دلالت بر عدالت او نمی کنه، ولی دلالت میکنه که آدم خوبیه. همین که گفتن رحمت الله علیه یا گفتن رضوان الله علیه یعنی آدم خوبیه، بلیزه این دیگه دلالت بر وساقت و عدالت ندارد. ولی حالا شاید یه راهای دیگه بشدم، ولی لازم نیست آدم بحث بکنه، به خاطر اینکه این همین یه دونه روایته و همین یک روایت هم مضمونش تو روایات دیگه اومده، بلیزه خیلی ضرورتی نداره که اینو بگیم، چون کلن همین یه روایتو داره. خب این حدیث فرمود که از 30 زنا بدتر است. حدیث بعدی اینه که مفهوم میرسم، مفهومشو بس میکنم. خود صاحب وسایلم اشاره کرده اگرم مفهوم داشته باشه، اینجا قرینه داریم که باید بگیم مفهوم ندارد. نه علتش چیزی هست. حدیث بعدی حدیث شماره 12 و به اسنادهی عن حماد ابن عمر و انس ابن محمد عن ابیه عن جعفر ابن محمد عن آبائه عن النبی صلی الله علیه و آله فی وصیته لعلی علیه السلام قال یا علی الربا 70 جزءن، ربا 70 جز داره، فأیسروها مثل ان ینکه الرجل امه فی بیت الله. ساده ترینش اینه که آدم با مادر خودش توی بیت الله الحرام زنا بکنه. بعد میفرمود که یا علی درهم و ربا اعظم و عند الله من 70 زنیه کلها به ذات محرمین فی بیت الله. اون میگفت که 70 زنا به محارم، این میگه 70 زنای به محارم توی بیت الله الحرام. این حدیث هم بخونم برای حاج آقای قاینی، حدیث شماره 14. یه بار یادتون باشه گفتم توی تشهد، این اصل تشهد این بود، این تشهدی که ما تو نماز ها میخونیم این خلاصه ترین تشهده، بله اصل تشهد اینه که اصلا شروع تشهد اینه ما تاب و ما طهور لله و ما خبس لغیره، اصلا تشهد اینه ها. ببینید این حدیث می فرماد که ان احمد ابن الحسن القطان ان احمد ابن یحیی ابن زکریا ان بکر ابن عبدالله ابن حبیب ان تمیم ابن بهلول ان ابیه ان عبدالله ابن فضل هاشمی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام به امام عرض کردم ما معنا قول المصلی فی تشهده، این که آدم تو تشهد نماز میگوید لله ما تاب و طهوره و ما خبوسه لغیره، این جمله رو که تو تشهد میگه یعنی چی؟ ما معنا این جمله. قال علیه السلام ما تاب و طهوره یعنی کسبک الحلال من رزقن و ما خبوسه فربا، یعنی این که تو تشهد میگه که ما خبوسه لغیره، یه همون ربا رو داره میگه که گفتم تو تشهد منت. شما فرمودید که تو زندان برای اون سنیا تو تشهد نماز جور دیگه میخوندن. اینا حدیث بعدی اینه که درهم و ربا اعظم عند الله من 70 زنیه کلها به ذات محرم فی بیت الله. دوباره حدیث بعدی درهم و ربا اعظم من 70 زنیه. حدیث بعدی درهم و ربا اعظم من 20 زنیه به ذات محرم. خب ببینید، پس ربایات خیلی زیادی هست که ربا از زنای به محارم بدتره، حالا از 20 زنا یا از 30 زنا یا از 70 زنا، همه جورش نقل شده که حالا گفتم حالا توضیح میدم که یعنی چی روایات. اهل سنت از اینجور روایات خیلی زیاد دارن. این کتاب الموضوعات ابن جوزی، الموضوعات ابن جوزی جلد 2 صفحه 245، ایشون اینجا 4-5 صفحه اینجور روایاتو از اهل سنت از بخاری مسلمینا نقل کرده. اولی حدیثش میگه ابو هریره و عایشه، این دوتا از پیامبر نقل کردن، الربا 70 بابن اصغرها کزانی ینکه و امه، ربا 70 جزءه، کمترینش هم مثل کسی که با مادر خودش کار زشت انجام بده. یه حدیث داره من اکل درهمن ربن فهو مثل 60 و 30 زنیه، کسی یه درهم ربا بخوره مثل 36 زناست. از اینجور روایت خیلی داره، حال دیگه این روایتش نمیخونم، مقصدیم این جمله آخرشه، یعنی این همین روایتی که تو شیعه بود توی سنی ها هم هست. آقای ابن جوزی وقتی این روایت نقل میکنه میگه قال المصنف قلتو و علم ان مما یرد و صحت هذه الاحادیث، شاهد این که این احادیث درست نیست، شاهدش اینه که ان المعاصیه انما یعلم مقادیرها به تأثیراتها، این که یه گناهی بزرگه یا کوچیکه بستگی به تأثیرش داره، و زنا بدتر از رباست. پس این روایاتی که میگه ربا از زنا بدتره، این روایات درست نیست. زنا یفسد الانصاب، نسب آدم رو خراب میکنه، دیگه معلوم نیست کی فرزند کیه، و یصرف المیراث الی غیر مستحقی، زنا باعث میشه که ارث به غیر مستحقش برسد، زنا به غیر فرزند و ارث داده میشه، و یؤثر من القبائح ما لا یؤثر اکل لقمه لا تتعدی ارتکاب نهی، اثر زنا خیلی بیشتر از اینه که آدم یه لقمه یه حرام بخوره، فلا وجه لصحت هازا. یعنی اهل سنت میگن که این روایات که خیلی خودشون بیشتر از ما اینجور روایت دارند و میگن این روایات درست نیست، یعنی کلن این روایت میذارن کنار. اولا این حرف ابن جوزی و حرف اهل سنت با مذهب خودشون جور در نمیاد. علتش اینه که بعضی از این روایات توی بخاری و مسلم نقل شده، حالا بعضیش مثلا دارقطنیه یا مثلا فرسون تبرانیه. تبرانی رو خب معمولا سنی ها میگن اعتبار نداره، ولی مسلم را یا مثلا بخاری را اصلا اگر که افسق فساق تو سند حدیثم باشه، بازم حدیث رو تو بخاری نقل کرده میگن معتبره. پس اینکه حدیثی توی بخاری و مسلم باشد و کسی بگه حدیث درست نیست، این با مذهب خود سنی ها جور در نمیاد. این اولا. ثانیاً اینکه ما از کجا میفهمیم که یه گناه خیلی بزرگه یا خیلی کوچیکه؟ اینا تعبدهای شرعه، و تعبدهای شرع رو که نمیشه استنباط بکنی و بعد بگی به این دلیل که اثر اون گناه بیشتره اون بزرگتره. فرض کنید بزرگتری یک گناه ما اینجوری میفهمیم که تو روایات میفرماید مثلا موبقات، موبقات یعنی اونی که عقاب داره گناهه، یه وقت میگه اشد موبقات یا اکبر کبائر. اینا معنی اینه که یه گناهی بزرگه یا کوچیکه. ولذا این سبک برخورد کردن با روایات درست نیست. سنی ها از اینجور کتاب هم زیاد دارن، خیلی زیاد هم. الموضوعات یعنی احادیث جعلی، این کتاب هم به همین معناست. و اما حالا تو شیعه ببینید، این که گفتیم روایات صحیح و متعدد فقط باید از کتابای خودشون. و اما معنای حالا این روایات، ببینید این روایاتی که می‌فرماید که یک درهم ربا از 70 زنا با محارم داخل بیت الله شدیدتر و بدتره، این یعنی چی؟ حالا چند تا معنا میگم، حالا یکی دوتاش حالا عرض میکنم. اول اینکه یه موقعی یه بند خدای اومد یک مقاله نوشت، بعدم مقالهشو یک کتاب کرد درباره تناقض‌های مرحوم آقای آشتیانی. آقای آشتیانی رضوان الله علیه خیلی آدم بزرگی بود، خیلی، آقای آسد جلال آشتیانی. این اومد از تو کتاب‌های آقای آشتیانی مثلا اینجوری چیز کرد که آقای آشتیانی در فلان کتاب، مثلا در فلان کتاب گفته آقای زید اعلم علمای شیعه است. دوباره توی یک کتاب دیگه گفته است که آقای بکر اعلم علمای شیعه است. خب اینا که با هم تناقض داره، یه جا میگه اون اعلم علماست، یه جا میگه این. یک جا تو فلان کتابش گفته بزرگترین گناه فلان گناهه، یه جا دیگه توی یه کتابش یه گناه دیگه رو گفته بزرگترین گناهه. اینا رو جمع کرده و گفته تناقض‌های آقای آشتیانی، در حالی که اصل این کار اشتباهیه. توی عرفان یا توی اخلاق اینه که فلسفه و کلام نیست. تو فلسفه میگفتند که حرف مرد یک کلام است، اما تو عرفان اینجوری نیست. تو عرفان آدم امروز چیز میگه فردا ضدشو میگه، پس فردا دوباره ضد اون ضدو میگه. تو عرفان که اینا طوری نیست. این که مثلا من یه چیز گفتم با یه تا آخر روش بایستم، این تو فقهه یا مثلا فرض کنید توی کلام و فلسفه است. ولی تو اخلاق، تو اخلاق من میام یه روز میگم که بدترین گناه دروغ گفتنه، یه روز دیگه میام میگم بدترین گناه غیبت کردنه. شما نباید بگید این دوتا با هم تناقض داره. من دارم اخلاق میگم، توی اخلاق میخوام یه چیزی بگویم که شما این گناه رو انجام ندید، میگم بدترین گناه دروغه. دوباره میخوام حالا تو مقام این که غیبت نکنید، میگم بدترین گناه غیبت. یعنی نگاه فلسفی کردن به یک مطلب عرفانی و یک مطلب اخلاقی اشتباهه. یک، یعنی شما نیاد اینجوری اصلا نگاه کنید که بگید که خب اگر که گفت ربا از زنا بدتره، پس اگه امر دائر شد به اینه که یه نفر باید یا زنا کنه یا اینکه ربا بخوره، کدومش رو انجام بده؟ طبق این روایات یعنی بگیم که همون زنای با محارم مقدمه، چون ربا بدتر از اینجوری که نیست. یعنی این روایاتو اصلا نباید اینطوری معنا کنید. احتمالاً معنای روایات این است، احتمالاً بین زنا یه گناه علنیه یا یه گناه مخفی. زنا رو هر کسی، مسلمان و غیر مسلمان هم نداره، هر کس زنا میکنه مخفیه. حتی اونی که نعوذ بالله بخواد داخل بیت الله الحرام هم این کارو بکنه، باز مخفیه دیگه، داخل بیت، در رو هم میبنده. یعنی زنا ولو زنا محسنه مخفیست، اما ربا همیشه علنیه، اونم علنی به جوری که تو جامعه هم خیلی تأثیر میگذاره. ربا خار، ربا دهنده، یعنی یه ربا ها، ببینید چند تا آدم توی یه ربا هست: خورنده یه ربا، دهنده یه ربا، دو تا شاهد ربا. خب هر ربایی دو تا شاهد میخواد دیگه، مثل هر عقدی یا نمیدونم هر بیعی که دو تا شاهد میخواد. یکی دیگه نویسنده ربا، کاتب ربا، این که پیغمبر صلی الله علیه و آله توی ربا چندین نفر رو لعنت کرد، اون که نوشت قرار داد رو، اون که شاهد قرار داد بود، اون که تأیید کرد، همه اینا رو پیغمبر لعنت کرده دیگه. باز مثلا قاضی که تو ربا وقتی دعوا میشه میرن پلو اون قاضی چجور حکم میدهد، چه به نفع این چه به نفع. یکی دیگه اون کسی که این مال ربا رو میخورد، این که افراد مختلف متوجه یک ربا میشند، اما معمولا زنا رو هیچ کس متوجه نمیشه و کم میشه که اون که شعر میگه زنایی که چهار نفر ببینند، خیلی خیلی کمه دیگه، معمولا اتفاق نمیفته. شاید این روایاتی که میگوید یک درهم ربا از 70 تا یا از 30 تا یا از 20 تا زنا بدتره، اینو میخواد بگوید. بستگی به این که این ربا چقدر شیوع پیدا کرد تو جامعه. این ربا رو مثلا 100 نفر شاهد بودند و فهمیدند که این آقا از اون آقا ربا گرفته، یا اینکه 2 نفر یا 5 نفر فهمیدند. این 20 زنا یا 30 زنا یا 36 زنا یا 70 زنا، اینه احتمالا منیش. یعنی علنی بودن و شیوع این و عدم علنی بودن و خفاء اون، اینو حدیث داره میگوید. این حرفایی هم که آقای ابن جوزی گفت اینو اصلا درسته، گفت که زنا بدتر از رباست، به خاطر اینکه زنا نسل رو خراب میکنه یا نمیدونم ارث رو به غیر اهلش میدهد و فلان. خب این جوابش اینه که اولا بسیاری از زناها بچه توش نیست، مگه هر کس زنا میکنه بچه متولد میشه؟ اینکه نسل خراب بشه و فلان، اینا استحساناتیه که ما درست کردیم. زنا حرامه، زنای محسنم خیلی هم گناهش بزرگه، ولی این چور چیزا که من بیام بگویم ربا از این بدتره، گفتم اینا بحثای اخلاقیه، اخلاقیارو هم نباید فلسفی نگاه کنید. من میخواستم حالا همین دیشب یه 10-20 روایت از قررالحکم بنویسم بیارم که ببینید تو روایات همین جوره ها، که روایات گاهی میگه اکبر کبائر اینه، یه روایت دیگه یه چیز دیگه میگه، یه روایت دیگه یه چیز دیگه میگه، اینا با هم تناقضی نداره، چون اینا نگاه اخلاقیه. نه اصلا در مقام اون نیست. این که از بدیهیاته که زنا با محارم از گناه بزرگتره، یا تو بیت الله اون که میگه روایت در مقام اینا نیست. گفتم این که میگوید این بدتر از اونها، این یه جنبه اخلاقی رو داره میگه، نه یعنی این که اون خفیفه این شدیده، نه اصلا منیش نیست. آره. نه ببینید اینا افعل و تفضیله و افعل و تفضیلی که با من تموم شده، افعل و تفضیل با من معنیش مقایسه است. خب حالا این دیگه بله گفتم که من میشه شیوع، مقدار شیوع این خبر رو. یه وقت مثلا میگن که فلانی ربا گرفت، چند نفر اینو شنیدن و قبح گناه پیش چند نفر شکسته شد. اگر کمه مثل 20 تا، اگر که بیشتر 30 تا، اگر که بیشتر 70 تا. نه نه قبح گناه تو جامعه شکسته بشود، این که دیوان مردم جری بشن به گناه، این ملاک. و صلی الله علی محمد و علیه.